ساعت 15 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. وزیر خارجه آمریکا از پاکستان خواست با گروه‌های تندرو قاطعانه‌تر مبارزه کند. پروازهای بریتیش ایرویز به تهران از امشب از سر گرفته می‌شوند. و معاون وزیر خارجه روسیه می‌گوید تحریم‌های یکجانبه آمریکا علیه ایران مانع بزرگ برای تهران است. درود بر شما همراهان رادیو فردا، رضا جمالی هستم و شنونده 15 دقیقه خبر و گزارش هستید. سرگئی ریابکوف معاون وزیر خارجه روسیه روز چهارشنبه در سفر یک روزه به تهران با مقام‌های وزارت خارجه ایران دیدار و گفتگو کرد. آقای ریابکوف در مصاحبه با خبرگزاری روسیه تاس گفت که آمریکا تمامی مراحل پیش‌بینی شده در توافق هسته‌ای را به طور کامل اجرا کرده، اما تحریم‌های یکجانبه‌اش همچنان مانعی بزرگ بر سر راه تهران به شمار می‌رود و مؤسسات مالی جهان را برای معامله با ایران دچار تردید کرده است. هفته گذشته محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران گفته بود وزارت خزانه داری آمریکا می‌تواند در این زمینه نامه آرامش بخش صادر کند. مقام‌های شرکت هوایی بریتیش ایرویز اعلام کردند که پروازهای این شرکت به تهران شامگاه پنجشنبه از سر گرفته می‌شود. بنابر این گزارش قرار است نخستین پرواز این شرکت پس از 5 سال شامگاه پنجشنبه از فرودگاه هیترو لندن راه سپار تهران شود. پروازهای بریتیش ایرویز از آذر سال 1390 و پس از حمله به سفارت بریتانیا در تهران به طور کامل متوقف شده بود، اما پس از توافق هسته‌ای بین ایران و قدرت‌های جهانی این شرکت اعلام کرد پروازهایش به تهران را از سر می‌گیرد. این پروازها قرار بود از تیر ماه انجام بگیرد، اما به دلیل آنچه مشکلات فنی عنوان شد ماه‌ها به تعویق افتاد. جان کری وزیر خارجه آمریکا با تاکید بر اینکه گروه‌های افراطی در پاکستان به مانعی برای دستیابی به صلح در منطقه تبدیل شده‌اند از مقامات اسلام‌آباد خواست پناهگاه این گروه‌ها را در خاک خود نابود کند. آقای کری که به هند سفر کرده روز چهارشنبه با نام بردن از گروه‌های همچون شبکه حقانی و لشکر طیبه گفت به رغم پیشرفت‌های چند ماه اخیر پاکستان باید با چنین گروه‌هایی جدی‌تر مبارزه کند. آمریکا پیش از این نیز سرویس‌های اطلاعاتی پاکستان را به حمایت از شبکه حقانی و استفاده از این شبکه برای جلوگیری از نفوذ هند در افغانستان متهم کرده، اما مقام‌های اسلام‌آباد چنین اتهامی را رد می‌کنند. اما به گفته سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران، سپاه پاسداران هشدار داده که افراد دو تابعیتی به گفته او مورد توجه سرویس‌های اطلاعاتی دشمن هستند. حسین نقوی حسینی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس همچنین گفته که دومین جلسه فوق‌العاده این کمیسیون با حضور فرماندهان اطلاعات سپاه پاسداران برگزار شده و در جلسات آینده نیز پیگیری خواهد شد. جزئیات بیشتر را در گزارشی از همکارم رویا ملکی بشنویم.
اطلاعات سپاه پاسداران هشدار داد که افرادی دو تابعیتی مورد توجه سرویس‌های اطلاعاتی دشمن در پروژه نفوذ هستند. این خبر را حسین نقوی حسینی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران اعلام کرده است. به گفته او مسئولان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در دو جلسه مشترک با کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در خصوص پروژه نفوذ در مورد دو تابعیتی ها هشدار دادند. علیرضا نامبر حقیقی تحلیلگر سیاسی ساکن کانادا پروژه نفوذ را اینگونه واکاوی می کند.
میشه گفت که این نوع برخوردها عمدتا ناشی از چالش های درون صحنه سیاسی ایران هست و بیشتر از اینکه اتهامات واقعی باشه ناشی از همین قضیه است و بعد از مدتی هم تبلیغات علیه افراد رها میشه و پیگیری نمیشه. با توجه به در پیش بودن انتخابات ریاست جمهوری در سال آینده ممکنه سطح این چالش ها و سطح این تبلیغات علیه یکدیگر افزایش پیدا کنه. دوم مربوط به سطح تهدیداتی است که علیه ایران در حوزه منطقه و بین المللی افزایش پیدا میکنه. با افزایش این سطح تهدیدات و چالش های بین المللی ایران، خب طبیعیه که این مسئله نفوذ خارجی و قدرت‌های بزرگ در ایران بیشتر مطرح بشه. مضافا به اینکه زمینه‌های واقعی هم داره، طبیعتاً قدرت‌های بزرگ برای اینکه بتونن مسئله‌شون رو با ایران حل کنن همیشه از عامل نفوذ استفاده می‌کنن. نکته سوم برمیگرده به برخی چالش‌هایی که مسئله دوتابیتی وجود داره. اون مربوط به اینه که برخی از کشورها مثل آمریکا به هنگام دادن پاسپورت افراد باید قسم بخورن که وفادار باشن به آمریکا. طبیعی است که این هم میتونه ملاحظاتی از لحاظ تضاد منافع ایجاد کنه.
این نخستین بار است که موضع مقامات اطلاعاتی جمهوری اسلامی در قبال افراد دو تابعیتی با چنین شفافیتی اعلام می شود. امسال چند شهروند ایرانی با تابعیت دوگانه در ایران دستگیر شدند. روز چهارشنبه خبرگزاری فارس به نقل از سازمان اطلاعات استان گلستان از دستگیری فردی با دو تابعیت ایرانی آمریکایی خبر داد. این سازمان نامی از فرد بازداشت شده نبرده است، اما گفته او در اواخر تیر ماه سال جاری در شهر گرگان به اتهام همکاری با دولت‌های متخاصم، اقدام علیه امنیت ملی و ارتباط با عناصر و رسانه‌های ضد انقلاب دستگیر شده است. رضا شاهینی، شهروند آمریکایی ایرانی تبار، یکی از کسانی است که در اواخر تیر ماه پس از سفر به ایران در منزل مادریش در گرگان بازداشت شده است. فاطمه، خواهر رضا که ساکن آمریکاست، در گفتگو با رادیو فردا میگوید اتهام‌های منتسب به برادرش واقعی و باور کردنی نیستند.
یک دلگیری شدید است. اونایی دارن که برادر منو گرفتن، اسیر کردن اون را و حالا یه دفعه یه تهمت بزرگ دارم میخونم. دارم وحشت میکنم. آخه چطور میتونه؟ اصلا این امکان نداره، اقدام علیه امنیت ملی. آخه جای تعجبه. داداش من هیچ وقت علیه کشورش کاری نمیکنه. اونقدر ایرانو دوست داشت که بلند شد اومد. این اتهامایی که زدن اصلا نمیتونه منتسب به رضا باشه. اصلا باور نمیکنم و اصلا مطمئنم اینطور نیست.
بحث بر سر پروژه نفوذ دولت‌های غربی در ایران با اظهارات آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی سال گذشته و در جریان مذاکرات هسته‌ای ایران بالا گرفت. پس از سخنان علی خامنه‌ای، به کار گرفته شدن افراد دو تابعیتی در دولت نیز جنجال برانگیز شد. در روزهای گذشته مقامات قضایی ایران از بازداشت عبدالرسول دوری اصفهانی با عنوان یکی از افراد تیم مذاکره کننده به اتهام جاسوسی خبر دادند. غلام حسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه، دو روز قبل با تایید بازداشت او گفت این اتهام برای او هنوز اثبات نشده است. نفوذ دشمن، پروژه نفوذ یا عامل نفوذ از جمله کلیدواژه‌های مورد استفاده در میان گروه‌های سیاسی اصولگرا است که آن را به موضوعی برای اتهام زنی به اصلاح طلبان یا اعتدالگران نزدیک به دولت بدل کردند.
تابو،
رابطه جنسی بدون عشق مثل غذا خوردن در مغازه‌های فست فوده.
صرف لذت‌های حسانی و تنانه رو هم به رسمیت بشناسیم.
حرفایی که کمتر میزنیم.
یک نوع کرم مخصوصی در گوشت خوک هست که تحت هیچ شرایطی از بین نمیره.
اگر اکثریت مردم در جزیره العرب گوشت خوک مصرف میکردن، مطمئن باشید که گوشت خوک توسط پیامبر اسلام تایید میشد.
سوالهایی که از پرسیدنشان میترسیم.
بذارید خیال شما راحت کنم. قرآن مقدس نیست.
هرچی که به نفعتونه که نمیتونید مقدس کنید، هرچی به ضررتونه.
بنده تعریف علم.
آریایی ها نژاد برتر هستند. این چیزهای واقعا باعث خجالت.
به سوزی با من فهیمه خضرایی‌دری در برنامه هفتگی تابو از رادیو فردا همراه خواهید بود.
چند تا دختر و زن جوان پیدا شدن که هر کجا میرن خودشون رو لخ میکنن.
آقا این حکم عظیم مقدسات شما در حال فتح کردن ما.
همه ما آدم هایی که شاغل هستیم در واقع تن فروش هستیم.
اما عادل جبیر، وزیر خارجه عربستان، روز گذشته ایران را به ارسال سلاح برای حوثی‌ها و قاچاق مواد منفجره به بحرین، کویت و عربستان متهم کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، وزیر خارجه عربستان گفته که ایران با مداخله نظامی و حمایت از حوثی‌ها به ناآرامی‌ها در یمن دامن می‌زند. در واکنش به این سخنان، بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، با رد این اتهام‌ها به مقام‌های عربستان هشدار داد که سرنوشت به گفته او فتنه‌جویان بین‌المللی همچون صدام را همواره پیش چشم خود ببینند. سخنگوی وزارت خارجه ایران به نوبه خود عربستان را به آتش افروزی در منطقه و دست داشتن در عملیات تروریستی متهم کرد. سازمان ملل روز 9 شهریور اعلام کرد که در جریان درگیری‌های 18 ماهه در یمن دست کم 10,000 نفر کشته و 3 میلیون نفر آواره شدند. و معاون مرکز امور بین الملل وزارت آموزش و پرورش میگوید هرچند حق تحصیل برای مهاجران افغان در ایران با محدودیتی روبرو نیست، اما در برخی رشته‌های فنی و حرفه‌ای به آنها اجازه رقابت با دانشجویان ایرانی داده نمی‌شود. این در حالی است که در سال جاری از 20 رشته‌ای که افغانستانی‌ها اجازه تحصیل در آن را دارند، تنها در 2 رشته اجازه ثبت نام پیدا کردند. جزئیات بیشتر از همکارم پروانه وحید منش.
محدودیت جدید بر سر راه مهاجران افغان در ایران. آنطور که روزنامه وقایع اتفاقیه نوشته، مهاجران افغان برای انتخاب رشته‌های فنی و حرفه‌ای در مدارس کشور با محدودیت جدیدی مواجه شدند. معاون مرکز امور بین الملل آموزش و پرورش دلیل این امر را حفظ موقعیت شغلی برای ایرانیان عنوان کرده است. مسئله‌ای که با واکنش‌های بسیاری در فضای مجازی و در میان فعالین مدنی روبرو شده است. علاوه بر این، تعدادی از هنرستان‌های فنی و حرفه‌ای از ثبت نام اتباع افغان در برخی رشته‌ها ممانعت می‌کنند. تعدادی از هنرستان‌ها نیز با دریافت شهریه بیشتری نسبت به اتباع داخلی افغان‌ها را ثبت نام می‌کنند. آنطور که روزنامه وقایع اتفاقیه می‌گوید، این محدودیت‌ها در رشته‌هایی مانند حسابداری که متقاضیان ایرانی زیادی هم دارد، بیشتر است. مسعود حسینی، عکاس خبرگزاری اسوسییتد پرس در کابل و برنده جایزه پولیتزر که از مهاجرین افغان ساکن ایران بوده، درباره تجربه تحصیلش در ایران به رادیو فردا میگوید:
از سال دوم دبیرستان به بعد ما هی معلق بودیم این که سال دیگه ثبت نام میکنن نمیکنن، یا مثلا بعد پول گزافی میدادیم، ضمن این که مثلا چون ما کار تابع یونیکسیار داشتیم، ضمن اون که یونیکسیار به حال میگفت ما حمایت میکنیم، ما مجبور بودیم یه مبلغی رو هم مبلغ گزافی رو هم به مثلا اونجا به دبیرستان اینا بدیم و بعد سال تحصیلی رو آغاز کنیم. در کنکور مثلا ما یک محدودیت خیلی بزرگ داشتیم برای دانشگاه که فقط 5 شهر بزرگ برای ما اجازه چیز بود که خیلی مشکل بود نمره آوردن توی اون شهرهای بزرگ، که در واقع برای ما ناممکن میساخت. مثلا منی که توی مشهد درس خونده بودم، خب باید یا مشهد یا تهران یا اصفهان یا این 5 شهر بزرگ رو انتخاب میکردم که خیلی در قبال اون وضعیت اون شهر و خودمون و درس اینا برامون خیلی مشکل بود.
روزنامه وقایع اتفاقی می نویسد در حالی که اتباع افغان اجازه ثبت نام در 20 تا 30 رشته را دارا هستند، اما به تازگی به آنها اعلام شده است تنها در 2 رشته اجازه تحصیل دارند. ندا صمدی، مهاجر افغان و دانش آموز دبیرستانی حومه تهران، شرایط تحصیل خود را با همسالان ایرانیش برابر نمی داند.
دیگه مدارس تیسیش ها نمیذارن، چند از مدارس هست بهترین مدارسه، مثلا امام حسین اینا نمیذارن بریم. بعض از رشته ها فنیتی مهاجرین رو تخییر میکنن اینا، ولی از میگن باید شیخ باشن پدرشون.
شاهین نوشابادی، معاون مرکز امور بین الملل و مدارس خارج از کشور وزارت آموزش و پرورش همچنین گفته است ایران نمیتواند بازار کار ایرانی ها را به خاطر اتباع خارجی محدود کند. او معتقد است ایران تنها کشور در جامعه بین المللی است که به پناهندگان غیر مجاز که هیچ گونه مدرک شناسایی ندارند اجازه تحصیل میدهد. این در حالی است که طبق کنوانسیون پناهندگی سازمان ملل، هیچ نهاد و دولتی حق تحصیل را نمیتواند از پناهندگان بگیرد. بهرام رحیمی از اعضای انجمن حمایت از حقوق کودکان مهاجر، تبعیض‌ها در ایران علیه مهاجرین افغان را سیستماتیک می‌داند.
وقت بزرگسالای افغان خارج می‌شدن، کماف سابق بحث اقتصادی در این فکر که 1 میلیون مهاجر است، بخاطر همین که بازار کار اینطوری و کار برای ایرانی ها نیستش و این کارگرهای افغان من کار ایرانی های میگیرن و این بهانه ای که همیشه در واقع یا موضوعی که همیشه تر میشه. این محدودیت ها وجود داره و ادامه هم خواهد داشت. من چشم انداز روشنی هم براش نمیبینم، چون این نگاه دیگر ستیزی و بیگانه پنداری و این آقایونی که در واقع مسئول امور هستن در ایران دارن.
فعالین مدنی در ایران معتقدند شرایط اجتماعی و کاری برای مهاجران افغان در ایران خوب نیست و تهیه هزینه‌های زندگی و مدرسه کودکان روی آنها فشار بیشتری می‌آورد. این مهاجرین برای گرفتن کارت اقامت مشکل دارند و حتی با داشتن مدارک اقامتی برای استفاده از خدمات اجتماعی هر روز با مشکلات جدیدی روبرو می‌شوند.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
به پایان این بخش خبری رسیدیم. آدرس اینستاگرام رادیو فردا هم هست: instagram.com/radiofarda. تا 15 دقیقه دیگر سرخط چند خبر مهم.